نداند آیا او که آنگونه سخنان را چه آشوب ها و فتنه ها در پی تواند. بوذر خود در قبیله چندان از آن سخنان و عیب جویی ها از سال خردگان و بزرگان قوم شنیده بود که در خیش رغبتی به باد شنیدن آنها از زبان این مردان غرق در رفاه و خودپرستی نمی یافت. غریب آن که بنمایه و مغز سخنان اینان و آنان از یک جنس بود، هرچند اینان بنابر فزونی دانش و شعور خیش همان معناها در لفافهای خوشنماتر و به شیوهی پیچیده تر در بیان می آوردند. دلوی آب از چاه زمزم کشید، در کار ریختن آب در مشک خشکیده خیش بود که ناگاه دریافت جمله صداها و همهمه ها به یک باره فرو نشست. بوذر دلو در دست به قفا سرچرخانید، چند سر سوی در بنی هاشم چرخیده بود. بوذر به آن سو روی چرخانید، کهن سال مردی با وقار و آرامشی ویژه در آمدن به جانب کعبه بود. بوذر نخست چنین اندیشید که آن مرد شاید همان پیامبر نوخاسته است، پس سراسیمه خواست تا دلب و مشک رها سازد و به آن سو رود. لیک چون نیک نگریست دانست تا بر خطا رفته است. این مرد نیز هرچند نشانه های بزرگی از چهره و نگاهش آشکار بود و نشان از مقام بلند وی نزد ایشان داشت، لیک با آنچه اونیس وصف کرده بود تفاوت بسیار داشت. نخست آنکه موهای سر و روی این مرد سر به سر سپید بود، دو دیگر آنکه به اندام نیز فربهتر از محمد می نمود. سال خورد مرد شکوهمند ساده جامعی پاکیزه و سپید برتن داشت، حکایت از آن که مردی مالمند نیست، لیک آن مای بلند طبعی و بینیازی در نگاهش موج میزد که هر بیننده ناخواسته در دل بزرگش می داشت. بوذر تند جمله آب دلو به مشک اندر ریخت و با یکی رشته چرم دراز روزن دهانه مشک ببست، پس مشک بر دوش افکند و آنسان که نگاهی سوی خیش نکشد پیشتر رفت تا سر از کار آن مرد درآورد. شاید که این تواند تا او را به دست یابی به مقصدش یاری رسانم. زمزمه ها و سخنان آهسته مردان با هم بر بوذر آشکار ساخت که آن نیکرو پیر خوشمنظر همان بوطالب عموی محمد است. دریافت این نکته سروری بزرگ در دل بوذر دوید. به فرجام کسی یافته بود که آشنای محمد بود و دشمنان محمد از وی پروا داشتند. پس امید آن بود که این مرد دستان خسته و نیازمند بوذر بگیرد و سوی محمدش راه نماید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه،
گلهای همیشه بهار،
باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. تا به اینجا رسیدیم که در فایده شناسی باورداشت مهدویت به حضور امام غایب که مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است، متأثر و متناسب با اندیشه امام علی علیه السلام گفتیم. در ادامه این بحث و گفتگوی پیرامون حضور امام غایب میگیم که ممکن است به ذهنهای پرسشگر خطور کند که چرا خداوند حکیم امام را در زمان و در هنگام ظهور خلق نکرد. به راستی اگر چنین بود، اصولا عنوان انتظار ظهور منجی و مصلح به عنوان بزرگترین پایگاه فرهنگی آیت شناسی قرآنی و تحقق وعده الهی و ایجاد امیدواری تدریجی برای تقویت ایمان مؤمنین واقعیت خارجی پیدا نمی کرد. زیرا انسان ها که با قدرت اندیشه مجهزند و با قدرت عقل مسائل را تحلیل می کنند، طبیعتا در انتظار فردی می توانند باشند که به زنده بودنش معتقدند و در غیر این صورت نمی توان بشریت را به این دلخوش داشت که صبر کنید و منتظر بمانید که چند سال بعد ممکن است کسی به دنیا آید که قرار است نقش منجی و تحقق بخش وعده های برحق الهی را ایفا کند. یه منطق که منطق درونی اسمشو میذاریم، امیر مؤمنان علی علیه السلام از دو منطق با ما صحبت میکنن در مورد امامت. یه منطق، منطق درونی است که حضرت میفرماید در منطق درونی رفتار هدایتگر خداوند هست، یعنی در فعل خدا هست. و یه منطق هم منطق بیرونیه، یعنی میاد در ما نسبت به موضوع شکل میگیره. یعنی یه دونه موضوع داریم مثل موضوع هدایت که از جانب پروردگار داره انجام میشه، و یه موضوع اون منطق اینه که میاد در ما که بندگان خداییم تجلی میکنه و ما درک و دریافت خودمون رو منطبق با اون منطق درونی میکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام پیشنهادشون اینه که میگه با اون منطق درونی به آیات قرآن نگاه کن، با منطق خود قرآن به قرآن بنگر، و این گونه پی به اون منطق و فعل خداوند میبری و خودتو نزدیک میکنی به اون هدفی که خدا داره. امیدواران زیستن هدفی است که خداوند در ذیل هدایت قرار داده. در این جملاتی هم که با یکدیگر خوندیم همین بحث رو استنباط کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام و بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی که میگفت ممکن است به ذهن پرسشگری خطور بکنه که چرا خداوند حکیم این امام خودش رو، اون کسی رو که میخواد به هدفش جامعه عمل بپوشونه رو در زمان خودش به عنوان اصطلاح آخر از زمان خلق نکرده. و دیدیم که منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه بود که ما با توجه به داشتن ریشه میتوانیم به میوه نظر بکنیم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران
از ماست اگر دوست ما مستور است، دیده بگشای که بینی همه عالم تور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است. سلام به شما عزیزان و دوستان و مهربانان، شمایی که بیقرار عهد یار بر آستان جانان در انتظار نشسته اید. آرزو میکنیم مشمول رحمت الهی باشیم و عمر و زندگی هممون پر از برکت و خیر باشه.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس می کنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا ربه یا وحدا لا نرتجی الا هو یا من تریح القلب ان ناداك الله یا
خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان. ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران
مولانا فقیه بود، پس از یافتن نور شمس دیگر عارف شده بود و در مسیر خودشناسی و کامل شدن قرار گرفت، طوری که خود می فرماید خام بودم پخته شدم سوختم. شعر او چون وحی در وادی عشق، همچنان که وجودش از ماده جدا می شد و روزی هزار بار بمیرید را زیست می کرد جاری می شد و شاگردان و اطرافیان آنها را مکتوب می کردند. حتی داستان‌های منظومش نشان از ادراک او از وادی‌های مختلف سیر و سلوک دارند. و او حجاب جان کنار می زند و به زبان داستانهای عامیانه و حتی زبان خصوصی مردم کوچه و بازار آمیخته پیامش را می رساند. با جرأت می گوییم حضرت مولانا عارف بود. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی او آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 455 و در میانه قصه روستایی و شهری. خدمتتون عرض شود که قصه از این قرار بود که یک روستایی برای مدت زیادی به شهر میومد و هر سالی که میومد حدود 3-4 ماهی و سال در خانه یکی از این شهری ها اقامت داشت. این مرد شهری هم تا جایی که امکان داشت وسایل راحتی این مرد رو فراهم میکرد، تا اینکه این مرد گفتش که خب من زیاد زحمت دادم به شما، شما هم به ده ما بیایید تا ما بتونیم عوض این همه خوبی های شما رو در بیاییم. خب اصرار این روستایی از یک طرف و اصرار خانواده مرد شهری از یک طرف این مرد رو گذاشته بودن در زیر فشار، ولی این مرد این کار رو نمی‌کرد. به هر دفعه به یک بهانه‌ای انجام نمی‌داد این کار رو، چون اعتقاد داشت هر دوستی دوستی نیست، دوستی باید رنگ و بوی خاصی داشته باشه که قبلا تعریفش رو کردیم خدمتتون. ولی هرچی بهانه هم می‌آوردش انگار که قضای خداوند، تقدیر خداوند بر این منوال بودش که حتما باید این اتفاق بیفته و این مرد شهری به اتفاق خانواده به اون روستا برند. در انتهای جلسه پیش راجع به همین صحبت کرد که وقتی قضا و قدر الهی میاد شما کاری نیستید و نمیتونید کاری کنید و توصیه کرد به ما که سرکشی مکنید و وقتی حکم خداوند میاد تقدیری در کاره شما به اون کار گردن بنی، شما اون کار رو قبول کنید، اون اتفاق رو قبول کنید. ببینیم ادامه بحث چیه. بین که اندر خاک تخمی کاشتم، گرد خاکی و منش افراشتم. میگه مثل خاک باشید، در مقابل خدا چیزی نباشید، فکر نکنید چیزی هستید، کبر و غرور نداشته باشید، مثل خاک باشید، همونجور که شما را از خاک خدا آفرید. ادامه همین میگه که نگاه کنید در دل خاکه که میشه بذر کاشت و ای انسان تو هم غباری بیش نیستی، یعنی هیچی نیستی و خداونده که با دمیدن روح در تو تو رو بلند مرتبه کرده. حمله دیگر تو خاکی پیش گیر، تا کنم بر جمله میرانت امیر. میگه یه بار دیگه یه انسان تو فروتنی پیش کن، غرور رو بذار کنار و هر کس فروتنی پیش کنه در مقابل خداوند اون رو از فرمان روایان دنیا امیرتر میکنه، شریفتر میکنه. آب از بالا به پستی در رود، آنگه از پستی به بالا بر رود. مثال میزنه میگه نگاه کنید آب اول از ابر، از بالا، از کوهستان جاری میشه به پایین میاد، اول میاد پایین، بعد اینکه اومد پایین خداوند باز به بالا میبرش. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن او خوشه و چالاک شد. میگه گندم اگه بخواد در همون بالا بمونه، خوشه گندم رو در نظر بگیرید، این هیچ اتفاقی براش نمیفته. وقتی این گندم سرش رو خم میکنه و به زیر خاک میره، اون موقع خوشه های مختلفی به وجود میاد ازش. دانه هر میوه آمد در زمین، بعد از آن سرها برآورد از دفین. میگه هر میوه رو نگاه کنید همین اتفاق براش میفته، اول باید خاکسار بشه، اول باید در زمین باشه، اول باید تواضع داشته باشه، فروتن باشه، بعد از اونه که میتونه سر بکشه و بیرون بیاد. اصل نعمت ها ز گردون تا به خاک زیر آمد، شد قضای جان پاک. میگه همه نعمت ها اصلشون اول از آسمان فرود میاد به زیر خاک میره و بعدش که قضای روح لطیف میشه. حالا این اصل رو ما میتونیم چند جور معنی کنیم دیگه. اگر بخوایم خیلی به ظاهر نگاه کنیم میگیم که بله، مثلا آب از ابر میاد، آب باران هستش، نور خورشید هم از بالاست، همه اینها باعث میشن که مثلا منشأ حیاتی باشه و گیاهان برویند و بقیه مسائل. یه وقت هم هستش نه، میگیم که نه، این نعمتها هرچی هست از بالا به سوی ما داره میاد و در زمینی که رشد میکنه. از تواضع چون زیگردون شد به زیر، گشت جزو آدمی حی دلیر. میگه این نعمت هایی که الان صحبتش رو کردیم از روی تواضع و فروتنی به سوی خاک میان پایین، به همین خاطر فرصت پیدا میکنند که جزو وجود آدم زنده دلیر بشند. پس صفات آدمی شد آن جماد، بر فراز عرش پران گشت شاد. میگه بنابراین حالا که این نعمت ها پایین میان تا جزو وجود انسان بشند، این جامدات، این بیجان ها همراه انسان میشند، در آدمی به صفات و حیات تبدیل میشند و وقتی این صورت میشه میتونند به سوی عرش پرواز کنند. که از جهان زنده زول آمدیم، باز از پستی سوی بالا شدیم. میگه از اول ما از جهان زنده به این عالم اومدیم، از جهان بالا به این عالم اومدیم و دوباره از این عالم به سوی اون عالم برین خواهیم رفت. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان که نا الیه راجعون. اگه گوش شنوایی داشته باشید و بشنوید که تمام اجزای این جهان چی میگند، متوجه میشید با هم دیگه دارن میگند ما از خداییم و به سوی خدا میریم. اشاره به آیه 156 سوره بقره. ذکر و تسبیحات اجزای نهان، قلقلی افکند اندر آسمان. وقتی گوش شنوایی داشته باشید میبینید که این ذکرشون، این نیایش تمام اجزای جهان، ذرات جهان، یه قلقلهی بپا کرده در آسمان. چون قضا آهنگ نارنجات کرد، روستایی شهری را مات کرد. میگه نارنجات یعنی نیرنگ، نیرنگ ها. میگه وقتی قضا و قدر شروع کنه به مکر و نیرنگ زدن، به صورتی میشه که یک روستایی میتونه یک شهری رو مغلوب و مقهور کنه. خب شاید دوباره در ذهن بعضی از شنونده‌هایی که شنونده این درس گفتارها نبودند این سوال پیش بیاد که مگر روستایی با شهری چه فرقی داره و چرا روستایی رو اینجا تحقیر میکنید. صحبت مثنوی و مولانا و به طور کلی در زمانه مولانا به این صورت بودش که وقتی میگفتن روستایی، منظور روستایی و کسی که در روستا زندگی میکنه نیست. در ادبیات ما روستا و روستایی نماد دنیا و دنیا پرسته و شهری نماد انسانی که میتونه جزء روستایی بشه، یعنی به دنیا بپیونده و هم میتونه راه بالا رو پی بگیره و بالا بره. بنابراین وقتی میگه روستایی، منظور دنیا پرستان. در واقع هم همینطوره، دنیا در مقابل آخرت جز یک روستایی که هیچ امکاناتی نداره نیست. خب بریم بیت بعد. با هزاران حزم خواجه مات شد، زن سفر در معرض آفات شد. میگه این خواجه شهری، مرد شهری، این انسان با اینکه بسیار دوراندیش بود، بسیار حازم بود، احتیاط زیاد میکردش که در دام کسی نیفته، ولی وقتی قضا و قدر الهی بیاد، هر کس هر جا و به هر قدرتی باشه دوچار خواهد شد. بالاخره این مرد شهری آرام آرام نرم شد، خام شد که به روستا بره. حالا چرا اینجوری شد؟ خیلی جالبه، این بیت رو دقت کنید، توی زندگیمون باید حواسمون باشه. چون اعتمادش بر ثبات خیش بود، گرچه که بود نیم سیلش در رو بود. درسته این آدم دوراندیشی بود، با احتیاطی بود، حواسش بود و انسان مؤمن باید دوراندیش باشه، پرهیزگار باشه، احتیاط کنه، آخربین باشه، آخربین نباشه، ولی همه اینا باید با اعتماد به خدا و لطف خدا و اینکه بفهمه خداوند که این قدرت رو به اون داده به نتیجه میرسه. ولی وقتی ما اعتمادمون به خودمون باشه، فکر کنیم خب ما دوراندیشیم دیگه، ما حواسمون هست، احتیاط میکنیم، میگه آقا جون این احتیاط اگر کوه هم باشید، یک نیم سیلی شما رو از بین میبره. پاتون رو گذاشتید رو پله خودتون که اصلا استوار نیست و حتما فرو میریزه. اعتماد به خودتون در مقابل خدا نداشته باشید. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردند جمله کور و کر. وقتی قضا و قدر الهی خودش رو نشون بده، حتی خردمندان، کسایی که دوراندیشند، نابینا و ناشنوا میشند. ماهیان افتند از دریا برون، دام گیرد مرغ پران را زبون. وقتی قضا و قدر الهی بیاد، ماهیا از دریا بیرون میافتند. پرنده ها به راحتی زبونانه گرفتار دام صیاد میشند. تا پری و دیو در شیشه شود، بلکه هاروتی به بابل در رود. اشاره به داستان حضرت سلیمان میکنه که ظاهرا اینجور که در داستان ها هستش، دیو ها و پریان رو در شیشه ها زندانی کرده بود. به هر حال هرچی هستش، میگه حتی دیو و پری با اون همه قدرت اسیر شیشه میشند و هاروت و ماروت با اینکه فرشته خداوند بودند اسیر چاه. جریان چاه رو هم قبلا صحبت کردیم. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد پسندتون واقع شده باشه و انشاءالله که خدا از همون قبول کنه. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خود خدا میسپارم. خدا نگهدار.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم
جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم توبه در حضرت تو شکستم صد بار زین توبه که صد بار
صدای ما را از برنامه بشارت باران رادیو ایران میشنوید. هنگام اذان صبح امروز سه‌شنبه 27 آبان ماه 1404 ساعت 5:16 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
انسان موجود فراموشکاریه که نیازهای واقعی زندگی روزانه او رو به خود فراموشی مبتلا میکنه. مهمترین آثار نماز بیدار ساختن انسان و پایان دادن به خود فراموشی. زیرا هنگامی که یاد خدا به میان میاد وضع به کلی دگرگون میشه. اگر نگاهی به فلسفه نماز بندازیم، نقش مهم نماز در تربیت انسان و رساندن او به جوار قرب الهی رو به خوبی درک می‌کنیم. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم داده. بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند.
ای خدای مهربان من، نامت را که میبرم جهان پر میشود از حس زیبای با تو بودن. نامهای زیبای تو هر یک نشان آرامش لحظه های من است. یا حلیم و یا کریم و یا غفور و یا
القدوس لا اله الا الله، هیچ اکتشافی و هیچ اختراعی و هیچ علمی و هیچ حقایقی که از امیان وجود میکنه نیست الا همون معنی لا اله الا الله. هیچ عملی رو میتونی پیدا کنی اون عمل صحیح که لا اله الا الله نباشه؟ هیچ اکتشافی در دنیا میتونی بکنی که لا اله الا الله نباشه؟ یعنی خود اون عمل لا اله الا الله، چون یه چیزایی ازش دور میکنی، چیزایی بی خود ازش میکشی، چیزایی با خود باش میتاری، وقت میشه یک اختراع.
همه موجودات عالم تو را میخوانند با تسبیح و ثنا، ذکر تسبیحشان ملکوتت را فرا گرفته است. سبحان الله سبحان 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 سبحان
و تو خداوندی کریم و لطیف، و تو خداوندی کریم از کریم و لطیف، چه سزد چه سزد که از کرم و وفا و بخشیدن و عطا و بخشیدن و عطا عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم، در خدمت شما سلام عرض میکنم حضور شما سروران عزیز و سحرخیزان گرامی. خوش به سعادت شما که در این لحظات خوش بیدار هستین و از برکات لحظه سحر بهره‌مند، و من هم شکر ویژه‌ای دارم به درگاه خداوند که در کنار شما عزیزان هستم و مهمان آیات کریمه قرآن هستیم. خب آیات 151 تا 153 سوره انعام رو با هم در این لحظات مرور بکنیم. خداوند به پیامبرش می‌فرماد که پیامبر به مردم بگو قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، بیایید تا محرمات رو برای شما بیان بکنم. محرمات اینجا به معنای حرام نیست، به معنای اینه که اون چیزهایی که حریم الهیه، حرمت الهی باید در اونها حفظ بشه، اونها رو براتون میگم. خب اولیش اینه لا تشرکوا به شیئا. اولین حرمتی که از خدا میخواییم حفظ بکنیم، اولین حریمی که باید نگه داریم اینه که شرک به خدا به هیچ عنوان نداشته باشیم، برای خدا شریکی قرار ندیم، امیدی به کسی و چیزی نداشته باشیم. همه امیدمون معطوف به خدا باشه. بله آدم در زندگی از همه کمک میگیره، کمک گرفتن اشکالی نداره، اما این رو بدونیم که اون کسی که اون قدرتی که قراره به من کمک بکنه، تا خدا نخواد اون نمیتونه کمک بکنه. این اراده الهی است که به او قدرتی میده که بتونه به من کمک بکنه. و دومین نکته خیلی جالبه، وقتی داره لیست حرمت‌های الهی گفته میشه، بعد از اینکه توصیه میشه شرک به خدا نیارید، دومین نکته اینه که و بالوالدین احسانا، به والدینتون احسان کنید. احسان بالاترین درجه خوبی کردنه. شما وقتی بخواید به یک نفر خوبی بکنید، خب درجات مختلفی داره دیگه، میشه به یه نفر 10 درجه خوبی کنی، به یه نفر 50 درجه. فرض میکنیم بالاترین درجه 100 درجه است، که دیگه از اون 100 درجه بیشتر دیگه تصور نمیشه خوبی کردن. خدا میگه برای پدر مادرتون اون 100 درجه رو قرار بدید، بالاترین کاری که میتونید براشون انجام بدید. و جالبه همیشه در قرآن پدر و مادر با هم اومدن، بالوالدین گفته شده، و هیچ جای قرآن ما نداریم که گفته باشه بالوالدین المؤمنین، پدر و مادری که مؤمنن. نه، مطلق اومده همیشه، یعنی همین که پدر شماست با هر اعتقاد و کیش و مذهبی که هست، با هر نوع اخلاقی که هست، همین که پدر و مادرتون هست حرمتشون رو حفظ بکنید. خب اینم نکته دوم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو هم نکشید. خب میدونید متاسفانه یک رسم غلطی بود در بین بعضی از اعراب جاهلی که فرزندانشون رو میکشتن. دلیلش هم این بود که میگفتن ما رزق و روزی اینا رو نداریم، فقیر بودن، وضع مالی خوبی نداشتن، بچه رو از بین بردن. خدا میگه نحن نرزقکم و ایاه، و ما هم روزی اونا رو میدیم هم روزی شما رو میدیم، اونا رو نکشید، ما روزی دهنده هستیم، بچه ها رو از بین نبرید. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، دور بدی ها و کارهای زشت هم نگردید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، خون مردم رو حفظ بکنید، خون کسی رو به ناحق نریزید. یه وقت ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، اینها توصیه هایی است که شما خودتونم عقل داشته باشید همه اینا رو میفهمید. هر جا در آیه دیدید در پایانش میگه لعلکم تعقلون، یا این صحبتیست برای عاقلان، بدونید مطالبی بیان شده که اگر خدا هم نمیگفت ما خودمون میفهمیدیم، اما گاهی اینقدر ما عقل رو در پوشش قرار میدیم که تذکر الهی هم لازمه. در آیه 152 توصیه میشه که نزدیک مال یتیم هم نرید، مگر اینکه مال یتیم رو اصلاحی درش ایجاد بکنید، باعث حفظش بشید، باعث رشد مال یتیم بشید. و اوفو الکیل و المیزان و القسط، وقتی میخواید بفروشید در فروختن در معاملاتتون قشر در معامله نداشته باشید، کم فروشی نکنید، گرون فروشی نکنید. بعد یک جمله طلایی از اون جمله های طلایی قرآن، لا نکلف نفسا الا وسعها، ما از هر کسی به اندازه توانش هم میخواییم، نه زیادی میخواییم نه کم میخواییم. و وقتی سخن میگویید فعدلو، بر اساس عدالت سخن بگید، حتی نسبت به نزدیکانتون. آخه آدم گاهی نسبت به نزدیکانشون علقهی داره، علاقهی داره، گاهی عدالت رو رعایت نمی کنه، میگه نه عدالت رو رعایت بکنید و به عهد الهی وفا کنید. اینها وصیت هایی که شما بهش توجه بکنید. و در پایان خداوند میفهمد و ان هذا صراطی مستقیما، صراط مستقیم من همیناست، همینها رو رعایت بکنید، شما در راه مستقیم قدم برداشتید. فتبعوا، پس در این راه قرار بگیرید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، راه های متفرقه رو نرین، هی این در اون در نزنید که چه خبره. نه، همین ها رو براتون گفتم، همین ها رو شما به درستی اجرا بکنید، شما در راه مستقیم هستید. باز میگه ذالکم وصاکم بهی، اینها توصیه خدا به شماست، لعلکم تتقون، تا شما جزو متقین قرار بگیرید. امیدوارم که توفیق داشته باشیم این امور رو همه ما در زندگیمون اجرا کنیم. میشنویم این آیات عزیز و نازنین رو با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتل ما عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلم.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر.
نية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وعلى محمد وعجل فرده ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض
إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم هاست. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان میبریم. با نفسهای گرم از دولت یار آرزوی سلامت و سعادت شما رو داریم. تا طلوعی دیگر خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
بسم الله الرحمن الرحیم. والصبح اذا تنفس انه
نفس صبح
در جام شفق نور خدا میخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 105 تا 122 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قُلْ
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته علاوه بر داستان ابراهیم علیه السلام، عاقبت مخالفان حقیقت را دیدیم که به چه سرنوشت شومی دچار می‌شوند. همچنین اشاره کردیم که خداوند تبارک و تعالی از مطرح نمودن داستان واقعی انبیای بزرگ و سرگذشت اقوام پیشین، بیدار ساختن وجدانهای خفته و ایمان آوردن به آیات الهی و آموختن روش زندگی صحیح را اراده فرموده است، آنسان که همگان به میل و اختیار خیش و نه به جبر و تحمیل به کسب فضائل سوری و معنوی از روی الگوها و اسوه‌های یاد شده بپردازند و به نعمتهای اخروی جاودانی برسند. باری در ادامه آن یاداوری های حکیمانه از داستان یکی دیگر از قهرمانان توحید و اسوه های صبر و امید سخن به میان می آورد. از نوح، از اولین پیامبر اولوالعزم الهی. آنچنان که از ظواهر آیات پیداست، قوم نوح یکی از سرسخت‌ترین و کفر پیشه ترین اقوام گذشته بشری بودند. در آیه 105 سوره شعرا چنین آمده است: قوم نوح رسولان را تکذیب کردند. از این آیه دانسته می شود که قوم نوح به هیچ یک از رسولان خداوند ایمان نداشتند، برخلاف برخی از اقوام که به پیامبران گذشته معتقد بوده و به پیامبر خیش ایمان نمی آوردند. به هر حال قرآن نوح علیه السلام را به عنوان پیامبری بیمدهنده و دلسوز که با صبر و پشتکار از هدایت قوم گمراه خود دست بر نمی دارد معرفی می کند. در آیه 106 آمده است: هنگام که برادرشان نوح با آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ می بینیم که از نوح به عنوان برادر آنان تعبیر شده است و این نهایت پیوند محبت آمیز را بر اساس مساوات و برابری مشخص می کند و نشان می دهد که او بیان که بخواهد برتری جویی نسبت به آنان داشته باشد، با نهایت صفا و صمیمیت آنها را به پرهیزکاری دعوت می کرد. و باز مشاهده می کنیم که دعوت وی به تقواست، همان چیزی که اصل هر خیر و ریشه هر نعمت است. آیا نمی بینیم که قرآن می فرماید تنها از پرهیزکاران اعمال پذیرفته می شود؟ انما یتقبل الله من المتقین. آری، تقوا خمیرمایه هر گونه هدایت، رحمت و نجات است. سپس در آیه 107 می فرماید من برای شما رسول امینی هستم. اشاره به امانت در کلام اکثر رسولان الهی هست، زیرا امانتداری و صداقت از زمره اصول لایتغیر و به منزله پایه‌های اعتقاد مردم به پیامبران است. آنگاه در آیه 108 می‌خوانیم تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. این بار با تأکید تقوای نسبت به خداوند را یادآور می شود و می خواهد که به آن عمل کنند و برای این کار اولین گام را اطاعت از خیش، یعنی اطاعت از کسی که فرستادی خداوند و مجسمه اخلاق و اسوه کامل تقواست می شمارد. در آیه 109 راه را بر شبهه معاندین می بندد و انگیزه خود را تنها خدا و عمل به دستورات او معرفی می فرماید. من هیچ مزدی از شما در برابر این دعوت نمی خواهم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. واضح است که انگیزه های الهی معمولا دلیل بر صداقت مدعی نبوت است، در حالی که انگیزه های مادی به خوبی نشان می دهد که هدف سودجویی است. سپس در آیه 110 تأکید بر تقوا و اطاعت از خیش که در حقیقت همان اطاعت از دستورات الهی است می نماید. تقوای خداوند را پیشه کنید و از من اطاعت کنید. در مقابل نوح گروهی از سرسخت‌ترین و لجوج‌ترین افراد کافر و مشرک قرار گرفته و سعی در مخدوش کردن چهره دعوت وی را داشتند. در آیه 111 می‌خوانیم گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی‌ارزش از تو پیروی کردند؟ این مستکبران خیره سر که معیارهای سنجش ارزشها را هرگز نشناخته بودند، شخصیت افراد را به مال، ثروت و لباس زیبا یا گران قیمت می دانستند و از پاکی، تقوا و صفات عالی انسانی که در طبقات فقیر و کم درآمد بسیار بوده و هست و در اشراف بسیار کم میتوان یافت غافل بودند. در آیه بعد یعنی آیه 112 هم پاسخ نوح را می شنویم. نوح گفت من چه می دانم آنها چه کاری داشتند؟ بلکه مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را لبه گفته و در مقام خودسازی برآمده و قلب و دلخیش را در اختیار حق گذاشتند. در آیه 113 هم برای توضیح می فرماید حساب آنها بر پروردگار است و بس اگر شما دریابید. یعنی اگر در گذشته چیزی بر خلاف حق از اینها دیده شده حساب آن با خداوند است، اگرچه من از آنها چیز بدی سراغ ندارم، ولی بر فرض اگر چنین باشد که شما میگویید، باز این موضوع منافی مقصود نیست و حساب آنها با خداوند است. ثروتمندان و گمراهان در حقیقت با این جملات خواسته بودند که نوح آن گروه اندک ایمان آورده را از خیش براند، لکن نوح به آنها با قاطعیت جواب منفی داد: من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد. و اعلام فرمود که وظیفه من رساندن پیام است. در آیه 115 هم آمده است من تنها انذار کننده آشکاری هستم. میخواست به همه بفهماند که هر کس این هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقیم بازگردد پیرو من است، هر که باشد و در هر وضع مادی و شرایط اجتماعی. مخالفین نوح چون نتوانستند در برابر سلاح منطق و تکیه بر اصول اولیه انسانی نوح مقاومت کنند، چون همه مخالفان حق در طول تاریخ به اعمال زور پرداختند. در آیه 116 هم آمده است گفتند ای نوح اگر خودداری نکنی سنگ باران خواهی شد. در اینجا قرآن به شرح مدت زمان دعوت نوح علیه السلام نمی پردازد و نتیجه را بیان می فرماید، لکن در آیات دیگری مدت ایام